کنند به فقه طرف مقابل اهانتی نباشه. یعنی آنقدر این بینش و این بصیرت در علمای چی اهل تشیع و چی اهل سنت به وجود بیایه که زمانی که اگر صحبتی ماین بکنن مسائل فقهی همدیگر در نظر داشته باشن.
ما اگر در جوامع اسلامی صحبت بکنیم با فتواها و سخنرانی ها این علمای کرام چگونه میتونن نقش ارزنده در ایجاد وحدت اسلامی بین همه کشورهای اسلامی ایفا بکنم؟
ببینید وقتی که ما در رأس پیامبر خدا داریم، کسی که پرچمدار اسلامه، کسی که اسلام به شأن پیامبر کامل شده، قرآن در شأن پیامبر نازل شده، وقتی ما چنین کسی داریم که در او زمان هیچ نکته اختلافی وجود نداشته و در ادامه او مسیر صحابه رسول خدا بودن، ائمه معصومین علیه السلام بودن، اینا هیچ کدوم بحث اختلافی نداشتن، چرا خدای نکرده یک عالمی پیدا بشه از روی احساسات یا مسائلی یا مطلبی بیان بکنه که در جامعه ما بین مسلمین فاصله پیدا بشه؟ یعنی این بصیرت باید در خود او عالم باشه و اگر چنین کار خدای نکرده اتفاق میفته که در قدم اول او در صحرای محکمه عدل الهی خود از او شخص هر کس که مایه باشه به هر جایگاه مایه باشه قطعا خدای متعال از او سوال خواهد کرد و از او پرسان میشه که تو چرا همی حرف اختلافی زدی بین مسلمین دورایی بر وجود آوردی؟ و باید علمای ما و کسانی که در رأس هستند باید طلبه های زیر دست خود متوجه بسازند، باید رو مسائل وحدت کار کنند، باید اونها میتونن مردم رو جهت بدن. ولی اگر مثلا در خطبای نماز جمعه، در محافل، در مراسم هایی که ما داریم هر کسی بیای ساز خود خور بنازه و هر کس بیای از فقه خود خود یک چیزی بگه رو بحث وحدت کار نکنه، در حقیقت او در جهت حقیقت اسلام حرکت نکرده. وحدت اینه که هر کس فقه خود خور داشته باشه و هر کس مسیر خود خور میره، با وحدت با برادری احترام به هم دیگر گذاشته بشه، این میشه وحدت، این میشه برادری. طوری باشه که اگر یک شیعه در مسجد اهل سنت میره یا اهل سنت در یک مسجد شیعه میره هیچ نوع احساسی بیگانگی در اونجا نداشته باشه. مسجد مسجد خدای، خانه خدای و بالاخره هر کس همونجا عبادت خور میکنه. حالا هر کسی هر چی که به دلی هست میگه یا نمیگه او مربوط به خودی او میشه.
امروز من چی نقش کوچکی برای نزدیکتر شدن ایفا کردم؟
نقش مردم ما هم اینه که هر کسی که در هر کاری گرفتاری داره، حالا اگر دکان داره، اگر کاسب، اگر هر چی هست، یک رسالت بندگی که پیش خدای متعال داره و پیش جامعه و خانواده و اقوام و دوستان خود داره اینه که او هم توان و تلاش خور به کار بندازه. چی سواد داره چی نداره، بالاخره میتونه یک مطالعاتی داشته باشه، پای سخن بزرگانی بشینه، یک معلومات بالاخره ابتدایی میتونه به دست بیاره و این معلومات ابتدایی قطعا طرف به رشد میرسونه، به کمال میرسونه و میتونه در جامعه شخص مفیدی باشه و الگو باشه برای بقیه. و همه اگر چنین نیتی داشته باشن انشالله ما یک جامعه سالمی داریم و انشالله رو به رشدیم و خدای متعال هم قطعا با همین نیت به ما حتما نظر میکنه انشالله.
جناب آقای حسن زاده خیلی سپاسگزار هستیم از سخنان ارزنده شما در این گفتگو و این که ما را همراهی کردین. عمر و عزت فراوان برای شما برادر عزیز، از خداوند آرزو میکنیم.
سلامت باشیم. تشکر از شما، خداوند متعال شما و همه دوستان و عزیزانی که در این مسیر قدم برمیدارن انشاءالله خداوند حفظ کنه. تشکر از شما که زحمت میکشین، شما هم به نحوی بالاخره همین رسالت دینی دارین پیش میبرین، خداوند شما رو حفظ کنه انشاءالله.
در زندگی روزمره بارها پیش میاد که نقش آفرینی آگاهانه میتونه جلو تفرقه، جلو نفاق و دروهی یا روی تفاهم بگیره. برای نمونه در محیط کار دو همکار به دلیل برداشت نادرست از حرفای یکدیگر دچار ناراحتی شده میتونن یا دچار ناراحتی شده بودن. ما بدون جانبداری به صحبت هر دو گوش دادم، تلاش کردم توضیح بدم که نیت واقعی طرف مقابل سوء تفاهم نبود، فقط شیوه بیان باعث سوء تفاهم برداشت شد. وقتی هر دو آرام شدند و از زاویه های هم دیگه نگاه کردند، مشکل حل شد. نقش مدعی و پس چیز گوش دادن بی قضاوت، میانجوگری محترمانه و دعوت به درک متقابل. این تجربه به من یاد داد که گاهی فقط با یک گفتگوی ساده چی اما صادقانه میشه که از بزرگ شدن اختلاف عاجله گیری کرد.
کاکاشان حالی که آمدین اینجا ششتین اجازه بتین که یک کار مفیدم شما انجام بتین.
یعنی کارهای من تا حالی مفید نبوده؟
چرا مفید بوده؟ مفیدترش کنی.
مقصدم زر کلامت میریزه دیگه سر کاکایت. خیلی باشه، خیلی باشه.
شنونده سوال پرسیده کاکا.
خوب از ما سوال پرسیده؟
بله.
سوالش چی هست؟ بخوان.
گفته با سلام به کاکا خیلی.
وعلیکم بچم.
یک سوال دارم. لطفاً جوابگو باشه. همین آخر و عاقبت ممنوعیت تحصیل دختر رو چی خواهد شد؟
والا سخت سوال پرسیده شنوینده جان. نامش چی بود بچم؟
نام خود خلاصه نوشته کرده. کافره.
چی؟
کافره.
کافره؟ خواهی نه فرض میکنیم نامش قربان رستمی یا قربان ولد رستم باشه؟
خب شاید هم قدسی رازقی یا قدسی ولد رعوف باشن.
خواهر چه که هست هست دکترم چی بخواستم بگویم؟
گفتین که خیلی سوال ولی خیلی سوال سخت پرسیدم.
آره ساز دانه مرا نکووی یعنی تا اون لحظه چیز دیگه ای نگفته بودم؟
نه نگفته بودیم اینه فقط.
بله بله سخت سوال است به این معنا که اولا کس از آینده خبر نداره بچه.
خب
تویی که سوال پرسیدی شاید اوضاع تغییر کنه. اگر اوضاع تغییر نکنه و یک مدتی طولانی دخترها و خانمها درس خوانده نتارن، نتیجه خاموشی و تاریکی است برای اولاد وطن و این همدلی ها را بین مردم خراب میکنه. نمیکنه؟
چرا آفرین. یعنی بی‌سوادی مادرها و دخترها قدر روی مردم تاثیر داره، اونم تاثیر منفی.
گمش کو بچه و می گپا رو نزنیم، خطرناک است. هر جای بی‌سوادی باشه اونجا جنگ و جنجال زیاد است دیگه نه؟ مخصوصا اگر مادرها بی‌سواد باشن.
بله.
هم روی خودشان تأثیر بداشته باشه و هم روی اولادکایشان.
بله
ضررن در ضرر بشن.
ضررن در ضرر. تشکر کاکا جان، خدا از کاکاگری کمت نکنه.
زنده باشه بچه. چه خوب گپ میزنی والا.
آه دیگه وقتی شما خوب گپ بزنین جواب بدین ما خوب گپ میزنم.
زنده باشه زنده باشه. خب بخیاله بیطوری که معلوم میشه از نگاه هایت فهمیدم میشه که کاکا اینجا را باید ترک کنه. آه
کاکا جان دیگه باید آهسته آهسته مامان خود.
مثلا گپای امروز مرا فهمید خوب جدی بگیرین. خب آها
مامان خدا کاکا جان
مامان خدا باشه.
خیلی خوش
آمد.
موضوع نقش‌آفرینی در وحدت در خدمت شما هستیم. اگر خواسته باشیم که مصداقی درباره نقش‌آفرینی جوانها در وحدت و همدلی داشته باشیم، اول باید به سراغ حوزه مهم و سرنوشت‌ساز فرهنگ و فعالیت‌های فرهنگی بریم. وقتی جوانهای با انگیزه و هدفمند، جمعیت‌های فعال و سودمند مثل خیریه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تشکیل می‌دهند و به جامعه خود خدمت می‌کنند و به مردم خود خدمت می‌کنند، بدون این که رنگ و نژاد و قومیت و مذهب و عقاید فردی در این کمک دخیل باشه، اونجا است که روح همدلی در شریان جامعه جاری میشه. تکایی از هم جدا شده رو به هم پیوند میزنن. خب دوستان عزیز، این هم از گفتگوی امروز ما و شما در رابطه با موضوع برنامه که نقش آفرینی بود. ادامه روزتان خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
آغاز نشست سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان با محوریت افغانستان. ارسال چهارمین محموله کمک های ایران به زلزله زدگان افغانستان. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران: ملت و نیروهای مسلح ایران در کنار قطر خواهند بود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. نشست مشورتی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با محوریت همگرایی بیشتر اعضای این سازمان در قبال افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. نورلان یرمکبایوف، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای، پیش از این گفته بود که در این نشست تبادل نظر جمعی در مورد وضعیت فعلی افغانستان و تأثیر آن بر منطقه خواهد شد. تعامل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با طالبان در بخش امنیت از جمله مسائلی است که با گفته وی در نشست پیشرو مورد بحث قرار خواهد گرفت. یرمکبایوف گفته که چالش‌های اجتماعی، حقوق زنان و تروریسم در افغانستان همچنان ادامه دارد. او افزود که بین کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد مشکلات افغانستان اجماع نظر وجود دارد و این سازمان وضعیت افغانستان را زیر نظر دارد و بررسی می کند. دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در مصاحبه با ریانوستی خبرگزاری دولتی روسیه نیز گفته بود که وضعیت اقتصادی افغانستان در حال بهبود است، اما چالش‌ها در حوزه‌های بشردوستانه و اجتماعی از جمله حقوق زنان و مبارزه با تروریسم همچنان باقی است. بزرگترین نشست سران سازمان همکاری شانگهای روزهای 31 آگوست و 1 سپتامبر در شهر تیانجین چین برگزار شد. نمایندگان ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای افغانستان در حاشیه نشست این سازمان در دوشنبه تاجیکستان درباره اوضاع امنیتی در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، روز پنجشنبه 20 سنبله در حساب کاربری خود در ایکس نوشت که در حاشیه نشست مشورتی سازمان همکاری شانگهای درباره افغانستان با خسرو صاحبزاده، سفیر فوق‌العاده و نماینده ویژه تاجیکستان در امور افغانستان دیدار کرده است. او افزود که در این دیدار دو طرف به طور مفصل درباره چالش‌های فزاینده تروریسم در منطقه گفتگو و بر ضرورت تدوین یک راهبرد مشترک و هماهنگ برای مقابله مؤثر با این تهدید تاکید کردند. پیشتر نیز اسمت الله ارگاشوف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان، با یو شیائویونگ، همتای چینایی خود، در نشستی پیرامون وضعیت کنونی افغانستان رایزنی کرده بود. با گزارش رسانه‌ها، نمایندگان ویژه ازبکستان و چین برای افغانستان در این دیدار تلاش‌های منطقوی و بین‌المللی برای حل و فصل بحران افغانستان را بررسی کردند. جزئیات بیشتری از این نشست هنوز منتشر نشده است. سفارت ایران در کابل از ارسال چهارمین محموله کمکی به آسیب دیدگان زمین لرزه‌های شرق افغانستان خبر داد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل روز پنجشنبه 20 سنبله در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در این مرحله جمعیت هلال احمر ایران 22 تن برنج به مقام‌های مربوط در هرات تحویل دادند. با شمول این محموله میزان کمک‌های بشر دوستانه این کشور به زلزله زدگان افغانستان تاکنون به 220 تن رسیده است. بنابر آمار اعلام شده از جانب حکومت طالبان در زمین لرزه 6 ریشتری شام 9 سنبله در ولایات شرقی افغانستان 2205 تن کشته و بیش از 3600 تن زخمی شدند. مقام‌ها و نهادهای امدادی می‌گویند بیش از 6700 خانه در بیش از 400 قریه تخریب شده و یا آسیب دیده است. سازمان ملل متحد برای رسیدگی فوری به آسیب دیدگان درخواست کمک اضطراری به ارزش 139 میلیون دلار مطرح کرده است. سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت حملات 11 سپتامبر 2001 در خاک آمریکا به افغانستان ربطی نداشت، اما بهانه‌ای برای اشغال افغانستان توسط ایالات متحده شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت حمله 11 سپتامبر در خارج از افغانستان تحریزی و توسط غیر افغانها انجام شد و هیچ ارتباطی به افغانستان نداشت. سخنگوی طالبان افزود آمریکا از این حملات به عنوان توجیهی برای حمله نظامی و اشغال افغانستان استفاده کرد، اما پس از صرف هزینه‌های هنگفت با شکست مواجه شد و ناچار به خروج گردید. مجاهد گفت هدف اصلی آمریکا تسلط بر منطقه و دسترسی به منابع طبیعی سرشار افغانستان بود، اما این طرح ناکام ماند. حملات 11 سپتامبر 2001 مرگبارترین حمله تروریستی در خاک آمریکا بود که به دست شبکه تروریستی القاعده سازماندهی شد و در آن حدود 3000 نفر کشته شدند. پس از این رویداد ایالات متحده حملات نظامی خود را علیه طالبان در افغانستان آغاز کرد که با سقوط دولت نخست این گروه انجامید. استفان دوجاریک سخنگوی ملل متحد به نقل از برنامه جهانی غذای این سازمان هشدار داده است که افغانستان در سال 2025 میلادی با بحران انسانی به سرعت در حال تشدید روبروست. او در یک نشست خبری تازه به نقل از این نهاد ملل متحد گفته است که در سال جاری در افغانستان بالاترین افزایش سوء تغذیه ثبت شده است، به طوری که بیش از 4.7 میلیون زن و طفل نیاز به درمان فوری دارند. با گفته سخنگوی ملل متحد برنامه جهانی غذا خاطر نشان کرده که افزایش سوء تغذیه به دلیل کاهش شدید کمک‌های غذایی سازمان‌های امدادرسان است. این نهاد می افزاید که زمین لرزه‌های متعدد در شرق افغانستان لایه دیگری از سختی را به خانواده‌هایی که در حال حاضر برای زنده ماندن تلاش می کنند افزوده است. اعلام خبر انتقال مرکز ولایت نیمروز از زرنج به قورقوری یا خاشرود بر اساس تصمیم رهبری حکومت طالبان بحث‌های زیادی را در میان کارشناسان و مردم این ولایت برانگیخته است. جزئیات را در گزارش تفصیلی همکارم محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
مقام های محلی نیمروز اعلام کردند که بر اساس تصمیم رهبری حکومت افغانستان مرکز این ولایت از زرنج به غورغوری یا خاشرود انتقال خواهد یافت. تصمیمی که از همکنون بحث های زیادی را در میان کارشناسان و مردم برانگیخته است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز در گفتگو با رادیو دری میگوید
دی اسلامی امارت دی مشرتابه دی محترم مقام دی حکم پر بنسټ دی اړوند تخنیکی او حقوقی دارو له هر اړخیزو ارزونه ورسته دارو خانه شوی چې نیمروز
زرنج دیگر ظرفیت لازم برای مرکزیت ولایت را ندارد. کمبود آب آشامیدنی، آلودگی هوا، تخطی های گسترده از پلان شهری و تاثیرات منفی فابریکات صنعتی نه تنها کیفیت زندگی مردم را پایین آورده، بلکه با معیارهای بین المللی محیط زیست هم مغایرت دارد.
او د خاري پلان له اصول څخه سرغړونه د ټول عوامل نه یوازې د خار د اوسیدونکو د ژوند کیفیت ته زیان رسوي،
به گفته این مقام محلی، غورغوری به عنوان مرکز جدید دارای مزیت‌های قابل توجه است. ظرفیت رشد اقتصادی و تجارتی، موقعیت استراتژیک برای ترانزیت، پاکی نسبی محیط زیست و فضای فیزیکی گسترده برای توسعه. اما کارشناسان نگاه دوگانه به این تصمیم دارند. سید اشرف سعادات، آگاه امور افغانستان، در گفتگو با رادیو دری میگوید از یک سو غورغوری ظرفیت آن را دارد که نیمروز را به یک نقطه اقتصادی و تجارتی تازه تبدیل کند، به ویژه به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی با مسیرهای ترانزیتی. اما از سوی دیگر انتقال مرکز ولایت یک پروسه بسیار پرهزینه است. ایجاد زیربناهای تازه، جابجایی ادارات، ساخت مسکن و تامین خدمات اساسی همه سرمایه‌گذاری هنگفتی نیاز دارد.
نیمروز یکی از ولایات کلیدی افغانستان که با دو کشور ایران و پاکستان مرز مشترک داره و از طرف دیگه مسیر آینده توسعه چابهار برای افغانستان. خب بدون شک این ولایت به زیرساخت‌های بیشتر ضرورت داره، مخصوصا شهر زنان. اما خب بعض کمابی به وضعیت نامطمئن اقلیمی در فصل‌های تابستان و خزان باعث کردیده که گرد و غبار زیاد وارد شهر زرنج بشه و همیشه وضعیت بد محیط زیستی برای مردم به همراه داشته باشه. از طرف دیگه منطقه غورغوری نسبتاً یکی از مناطق هست که آب و هوای بهتری در نیمروز داره، اما تمام گذشته توسعه نیمروز با زیرساخت‌های شهری زرنج گره خورده و ممکنه سالا طول بکشه تا این جابجایی انجام بشه. بدون شک این جابجایی‌ها هزینه‌های بلندی هم داره و ممکنه خیلی از نابسامانی‌های اجتماعی و اختلافات قومی را به میان بیاره که ما امیدواریم همه جهات مثبت و منفی انتقال بررسی بشه و هر کاری که صورت می‌گیره باید یک دورنما در او وجود داشته باشه.
غلام محمد براهوی، آگاه و تحلیلگر از ولایت نیمروز، نیز به رادیو دری گفت اگر این روند بدون مدیریت دقیق پیش برده شود ممکن است چالش‌های جدیدی خلق شود. براهوی خاطرشان کرد زرنج سالها مرکز سیاسی و اداری نیمروز بوده است. تغییر ناگهانی آن می‌تواند نارضایتی بخشی از مردم را در پی داشته باشد، به ویژه خانواده‌هایی که اقتصادشان با حضور ادارات دولتی در زرنج گره خورده است. همچنان فشار تازه بر منابع محلی غورغوری خطر رقابت‌های اجتماعی و قومی را نیز در پی خواهد داشت.
انتقال یک شهر بزرگ از یک جایی که قدامت بیشتر از 40 50 ساله یا 70 ساله یا 80 ساله داره و مردمانی که در شهر زندگی میکنه هر کدام هزینه‌های انگفتی کرد تا بتونن که تجارتی بکنن، زراعتی بکنن، خانه‌های بسازن و تمام زندگی و کسبه و تمام امور معیشت زنات در اینجا در نیمروز انجام میشه. از زینه خیلی کلان هم میخواه که او هم باید پرداخت شود.
در مقابل مقام های محلی امیدوارند که مردم از این تصمیم حمایت کنند. سخنگوی والی نیمروز تاکید میکند
دولت مقام دی انتقال یا تدریجی،
این پروسه تدریجی و مرحله وار است. همه ادارات دولتی مکلفند برای شفافیت و سهولت در روند انتقال همکاری کنند. او همچنان گفت باور داریم که با حمایت مردم، علما، بزرگان قومی و جوانان نیمروز وارد فصل تازه از پیشرفت و رفاه خواهد شد. انتقال مرکز ولایت نیمروز از زرنج به غورغوری یا خاشرود تصمیم استراتژیک است که میتواند مسیر توسعه را تغییر دهد. اما پرسش اساسی این است آیا حکومت توانایی مدیریت هزینه‌ها، کاهش پیامدهای اجتماعی و تامین رضایت مردم را دارد؟ کارشناسان تاکید میکنند که این تصمیم تنها در صورتی موفق خواهد شد که همراه با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت، مشورت مردمی و ایجاد زیربناهای پایدار عملی گردد. در غیر آن، نیمروز شاید به جای یک فصل نوین با چالش‌های تازه‌ای روبرو شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفتگوی تلفنی با معاون صدر اعظم و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر بر حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از ملت قطر تاکید کرد. در پی تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی به قطر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون صدر اعظم و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر، تلفنی گفتگو کرد. سرلشکر موسوی در ابتدای این گفتگو ضمن تبریک به مناسبت میلاد با سعادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حمله تروریستی رژیم جعلی اسرائیل به کشور قطر را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرد و گفت این اتفاق از نگاه مسئولین و مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شدت محکوم است و در همان ابتدای این اتفاق هم مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران آن را اعلام کردند. وی با اشاره به گفتگوی تلفنی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران با امیر قطر افزود ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در بیانیه رسمی این اقدام جنایتکارانه را محکوم کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تصریح کرد حمایت بی‌دریغ غرب به ویژه آمریکا از اشغالگری، سرکوب و کشتار مردم بیگناه فلسطین به دست رژیم صهیونیستی و تجاوز او علیه سایر کشورهای منطقه که در سالهای اخیر شاهد تشدید آن بوده ایم عامل اصلی جسارت و مشوق تجاوزات اسرائیل است. سرلشکر موسوی اضافه کرد تجاوز به کشور قطر بدون هماهنگی و چراغ سبز آمریکا اتفاق نمی افتاد و همه دنیا به خوبی می دانند که بدون حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم غرب امکان ادامه حیات ننگین این رژیم جنایتکار وجود ندارد. وی در پاسخ به پیشنهاد طرف قطری مبنی بر رایزنی‌های بیشتر میان دو کشور بر آمادگی نیروهای مسلح برای همکاری در هر سطحی تاکید کرد و گفت دولت، ملت و نیروهای مسلح قطر بدانند که جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح ما در کنار آنها خواهند ایستاد. معاون صدر اعظم و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر نیز در این گفتگو اقدام رژیم صهیونیستی علیه کشورش را یک اقدام تروریستی دانست و از همبستگی دولت و ملت ایران به خصوص تماس تلفنی رئیس جمهور ایران با امیر قطر تشکر کرد. سعود بن عبدالرحمن آل ثانی حمله اسرائیل را مانند خنجری دانست که رژیم صهیونیستی ناجوان مردانه بر قطر وارد کرد، آن هم در حالی که نشست و جلساتی برای برقراری صلح با هماهنگی و درخواست همه طرفها انجام می شد. وی گفت تجاوز رژیم صهیونیستی علیه قطر در چارچوب مخالفت آنها با اقداماتی بود که دوحه برای پیدا کردن راه حل صلح آمیز مسئله غزه انجام می داد. معاون صدر اعظم و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر در پایان گفتگوی تلفنی با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ابراز امیدواری کرد که در نشست کنفرانس اسلامی نتایج عملی و مؤثری به دست بیاید و همگان به خصوص رژیم صهیونیستی شاهد تأثیر آن باشند. پاکستان به دنبال حمله نظامی اسرائیل به دوحه و واکنش گسترده منطقوی برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد را برای بررسی این اقدام و اتخاذ موضع مشترک جهانی ارائه کرد. محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد همراه با الجزایر و سومالیا رسماً درخواست برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل را ارائه کرده است. با گفته دار هدف از این نشست بررسی ابعاد این اقدام خطرناک اسرائیل و اتخاذ موضع مشترک جامعه جهانی در قبال آن است. جنگنده های رژیم صهیونیستی طی روزهای اخیر مواضعی در دوحه را هدف قرار دادند که منجر به تلفات انسانی و خسارات مالی شد. این اقدام با واکنش شدید دولت قطر و بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی روبرو و به عنوان نقض آشکار حقوق بین الملل و تهدیدی برای ثبات منطقه توصیف شد. وزیر خارجه پاکستان ضمن اعلام حمایت قاطعی کشورش از دولت و ملت قطر گفت پاکستان در کنار قطر می ایستد و تجاوزگری های رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم می کند. در داخل پاکستان نیز مقامات سیاسی، رهبران احزاب و شخصیت های مذهبی حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرده و خواستار موضع‌گیری متحد کشورهای اسلامی و اقدامات عملی دیپلماتیک علیه تل آویو شدند. یک دادگاه در اسلام آباد حکم توقیف علی امین گنداپور وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا را به اتهام کشف سلاح‌های غیرقانونی و مشروبات الکلی صادر کرده است. قاضی مبشر حسن دستور داده است که علی امین گنداپور توقیف شده و در تاریخ 17 سپتامبر در دادگاه حاضر شود. دادگاه منطقوی اسلام آباد در حالی حکم توقیف وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا را صادر کرده است که پیشتر عمران خان رئیس زندانی حزب تحریک انصاف پاکستان در پیامی به وی بر ضرورت مذاکره مستقیم با حکومت طالبان افغانستان تاکید کرده بود. عمران خان ضمن تاکید بر گفتگو با حکومت طالبان، دولت فدرال و فرمانده اردوی پاکستان را به اجرای سیاست‌های کوته اندیشانه و تخریب تلاش‌های صلح‌جویانه تحریک انصاف متهم کرده بود. رسانه‌های پاکستانی این دستور عمران خان را به عنوان تغییر سیاسی و دیپلماتیک بزرگ ارزیابی کردند، زیرا ایالت خیبر پختونخوا را به نقشی وارد می‌کند که معمولاً بر عهده حکومت فدرال بوده است. آغاز نشست سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان با محوریت افغانستان. ارسال چهارمین محموله کمک های ایران به زلزله زدگان افغانستان و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران: ملت و نیروهای مسلح ایران در کنار قطر خواهند ایستاد. عزیزان شنونده، مشروع این خبرها را تقدیم کردیم. لطفاً با ما همراه باشید در بخش تحلیلی این سرویس خبری. درباره حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به قطر همکارمان نظرات فائق هوشام، روزنامه‌نگار و آگاه امور شرق میانه را جویا شده که دعوت میکنم شنونده باشید.
هدف قرار دادن محل جلسه گروه مذاکره کننده جنبش مقاومت اسلامی حماس در دوحه قطر از جانب رژیم تروریستی اسرائیل با حمایت امریکا بار دیگر نشان داد که این رژیم و ایالات متحده به هیچ یک از کنوانسون‌ها، پروتکل‌ها، معاهدات و همچنان میثاق‌های بین‌المللی پابند نیستند و مکررن آن را نقض می‌کنند. علاوه‌تن انجام چنین حمله نافرجام که دشمن هم به هدف خود دست نیافت، وادار کردن جنبش مقاومت اسلامی حماس برای تسلیمی و همچنان ضربه زدن به پیکر مقاومت به شمار می رود.
هدف صهیونیست ها از حمله به دو ساختمان مسکونی در قطر که هیئت مذاکره کننده هم حضور داشتند چی بوده و آیا صهیونیست ها به هدف خود دست یافتند؟ ادعا می کنند که شماری از شخصیت های حماس را به شهادت رساندن.
رژیم تروریستی اسرائیل طی 78 سال گذشته در اکثریت قاطع حملات برون مرزی با استفاده از اطلاعات امریکایی و استفاده از تسلیحات امریکایی و سایر قدرت ها در غرب، خاصتا در اروپا، علیه اهداف خود استفاده کرده است. در هیچ یک از حمله بیرون مرزی دیده نمی شود که دشمن با استفاده از جنگ افزارهای امریکایی و غربی، اطلاعات غربی در آنها عمل نکرده باشد.
اما رئیس جنایتکار این رژیم گفته که این حمله مستقل انجام شده. فکر میکنید که رژیم غاصب اسرائیل چنین جنایت را بدون اجازه باداران خود انجام داده باشه؟
دشمن تروریستی اسرائیل که در گذشته اپارتاید و نسل کشی و جنایت علیه بشریت را در حق ساکنان قدس شریف، ساکنان کرانه باختری و غزه انجام میداد، مقاومت فلسطین همه کشورهای اسلامی را برای استاد شدن در کنار مقاومت فرا میخواند و بارها تأکید میکرد و اکنون هم تأکید میکند که این جنایتی که امروز علیه غزه، علیه کرانه وقتی و قدس شریف در حال وقوع و ارتکاب است، فردا این جنایت در پشت قصرها و کاخهای حاکمان کشورهای عربی هم خواهد رسید. سوریه یک مصداق بارز و برجسته است. هیچ کسی فکر نمی کرد که روزی رژیم تروریستی اسرائیل 450 کیلومتر مربع خاک سوریه را اشغال کنه، علاوه از جولان اشغالی. امروز دنیا شاهد است که دشمن کوه جبل شیخ یا کوه هرمون را در اشغال خود داره، در سویدا و قنیطره و درها نفوذ رسانده و این رژیم در صدد الحاق بخش های بزرگی از سوریه، از لبنان، از اردن، همچنان مصر و کشورهای دیگری است. اگر این رژیم مهار نشود، حالا که تیر این دشمن تا آسمان دوحه رسیده، در صورتی که مهار نشود، تیر این دشمن فردا به ترکیه خواهد رسید، پس فردا به تهران خواهد رسید و همچنان به اسلام آباد خواهد رسید، علاوه به اندونزی و جاکارتا و اینجاها خواهد رسید، با کوالالامپور خواهد رسید. و این دشمن است که برای سیادت و رهبری منطقه و در کل خاور میانه دست آستین بر زده و در راستای تشکیل کشور یهودی بزرگ با مرزهای از نهر تا بر بگذارید که از این رود نیل تا اون فرات یا تا نخلستان عربستان مرزهای این خواهد رسید.
شما چه فکر میکنین که با این تکانها آیا جهان اسلام بیدار نشده؟ چه باید شود تا بیداری بین همت زنده شود و متحد شوند و از حقوق خود مشترک دفاع بکنند؟
مقاومت فلسطین در حال حاضر در وضعیت بهتری قرار دارد، گرچند فشار نظامی از خیلی سنگین بالای شهر غزه اعمال می شود و در راستای کوچ اجباری فلسطینیان اقدامات ضد بشری انجام می شود، ولی که مقاومت فلسطین هنوز هم در تونل های خود در مواضع مهم و قدرتمند خود ایستاده است و ضربات و لطمات مهلک و هدفمندی را بر پیکر دشمن تروریستی اسرائیل روزانه انجام می دهد. عملیات محله زیتون که در هفته گذشته انجام شد و بنابر گزارش های موجب ناپدید شدن 4 افسر دشمن شد، نشان می دهد که مقاومت فلسطین از خان یونس تا رفح، از شهر غزه تا شمال غزه و تا ولایت مرکزی نوار غزه ابتکار عمل را در دست دارد. هر ابتکار مقاومت فلسطین بر میز مذاکرات تاثیرگذار است و همچنان بر محافل و نشست های سیاسی و کابینه امنیتی دشمن هم تاثیرگذار است. نتانیاهو برای پنهان کردن شکست های خود و اینکه نتوانسته در طول 2 سال حداقل یک کندک نظامی حماس را از بین ببرد، حداقل 10 اسیر زنده خود را از طریق فشار نظامی آزاد بکند، در این سردرگمی و در این حالت بسیار خطرناک قرار دارد و برای این که برای جامعه صهیونیست دستاورد نشان بدهد و هدف قرار دادن شخصیت های مقاومت که بدون سلاح و در محلات دیپلماتیک نشین می باشند به اینها متوسل می شود. این نهایتاً عجز، درماندگی و بیچارگی دشمن تروریستی اسرائیل را نشان می دهد که برای به دست آوردن اهداف عمده خود عاجز است، اما اهدافی که هیچ در جمله هدف نمی آید آنها را مورد هدف قرار می دهد.
خب در چنین وضعیت حماس و سایر مجاهدین در چه وضعیت و شرایط قرار دارند؟
یکی از اهدافی که دشمن حمله علیه دوحه را ترتیب داد به این لحاظ بود که رابطه‌ای که بار دیگر بین حماس و بین امریکا در حال ترمیم و احیاست، این رابطه را برهم بزند و همچنان مذاکرات توافق آتش بس را تخریب بکند که به این ترتیب نتانیاهو بتواند برای استمرار قدرت خود، برای بودنش در قدرت، مذاکرات را برهم بزند و این گونه جنگ را شخصی بکند و با حمایت وزرای افراطی راست در کابینه خود این جنگ را دیگر هم به سمت شخصی شدن سوق بدهد.
تشکر میکنم جناب آقای فائق شام، روزنامه‌نگار و آگاه امور شرق میانه، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. ممنون شما.
بله، تحلیل فائق شام آگاه مسائل سیاسی بود درباره تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به قطر. مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی امنیه هرات اعلام کرد که از آغاز هفته روان برنامه جمع‌آوری اطفال کار و گدایان خیابانی اجرا شده و تاکنون 300 طفل شناسایی و به مراکز بازپروری منتقل شدند. جزئیات را در گزارش فیض احمد محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
در خیابان‌های پر ازدحام هرات از ساعت اولیه بامداد تا نیمه های شب صدها کودک با چهره‌های خسته و دستان سیاه شده از گرد و خاک در تلاشند لقمه نان به دست آورند. آنان میان سر و صدای بازار و ازدحام ترافیک به رانندگان و عابران نزدیک می‌شوند. گاهی با دستمال شیشه‌ای را پاک می‌کنند و گاهی در سکوت دست کوچکشان را دراز می‌کنند. حضور پررنگ این کودکان نه تنها چهره شهر را غم‌آلود ساخته، بلکه تبعات منفی گسترده‌ای بر نظم شهری و امنیت اجتماعی بر جای گذاشته است. مولوی حیات الله روحانی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه هرات، میگوید تمهیدات امنیتی تازه‌ای برای شناسایی و جمع‌آوری این کودکان روی دست گرفته شده است. او اظهار داشت:
دا اول هفته چې موږ شروع په دوه کړی د ټول حوزو په شمول باندې د جاسر سپیدایت باندې
در چند روز گذشته دست کم 300 تن از این اطفال که عمدتاً به گدایی و کارهای شاقه مشغول بودند جمع‌آوری و به مراکز بازپروری فرستاده شدند. از آغاز هفته تا کنون بر اساس دستور قماندانی امنیه هرات برنامه جمع‌آوری این کودکان از سطح شهر آغاز شده و تا حالا 300 تن از آنان شناسایی شدند. افرادی که جمع‌آوری می‌شوند انگشت‌نگاری می‌گردند و مشخصاتشان در این اداره می شود. سپس با ضمانت آزاد و به خانواده هایشان سپرده می شوند تا دیگر اقدام به گدایی نکنند. اطفالی که واقعا مستحق باشند با آنان مساعدت های مالی صورت می گیرند. در یک از چهارراهی های شلوغ هرات کودکانی با چهره خسته و چشمانی بی فروغ که از دست ماموران امنیتی فرار کرده بودند می گویند اگر ما را دستگیر می کردند امشب مادر مریض و خواهر 5 ساله ایمان گرسنه می ماندند. باید فرار می کردیم. آنان در حالی که به اطراف نگاه می‌کردند گفتند:
"پلار مرد خیر باش صغیرم، وطن کولم شو. با اشغال می‌گذرد تمام را اشغال چلو. درون من در تلس کردم تمام را اشغال چلو.
تمام طول روز را مشغول جمع‌آوری زباله هستیم. هیچ امیدی نداریم جز اینکه شب بتوانیم چند تا نان خشک به خانه ببریم. پدر فوت شده و نان‌آور دیگری نداریم. آرزو دارم درس بخوانم اما هیچ راهی نیست."
زغارم معلم مکتب و معلم سنت در مرد در کور
مشت. اما پشت دیوارهای مراکز بازپروری روایت‌های تلخی از این کودکان شنیده می شود. کودکی 12 ساله با صدای لرزان می گوید: از صبح تا شب در سرک می گردیم. اگر پول نیاوریم خانه نمی توانیم برویم. مجبوریم یا گدایی کنیم یا کارهای سخت انجام بدهیم.
رتم سرکیر.
این سخنان پرده از واقعیت تلخ برمی‌دارد. واقعیتی که نشان می‌دهد این کودکان نه انتخاب بلکه از روی اجبار در خیابان‌ها سرگردان شدند. شهروندان هرات نیز از اقدام قماندانی امنیه استقبال کردند. یکی از آنان می‌گوید:
امارت اسلامی پدی که گام وقت د یالوکان چې بیا نظم متعدده پدی شهر چې د دې سړکان او ترافیکی حادثو د پاره چې هر چاره باندې دی ولاړ.
این کار یک اقدام درست است. حضور این کودکان در سطح شهر حوادث ترافیکی زیاد ایجاد می‌کرد. از سوی دیگر این کودکان بی سواد می ماندند و همواره مورد سوء استفاده قاچاقبران انسان و شبکه‌های مواد مخدر قرار می گیرند. خانواده‌های آنان باید وادار شوند تا نگذارند کودکانشان بی سرنوشت در خیابان‌ها رها شوند.
یا کورنی په خبره کی یا کورنی دته وادار کی چې د خپل ماشومان د دې لارو څخه وژغوري.
باید برای زنا یک تصمیم بگیره، برای اطفال باید تصمیم بگیره، یک بخشی جداگانه مثلا تصمیم بگیره که حداقل اطفالی که مثلا زیر سن است اینا نتونه که مثلا حادثه ترافیکی یا مثلا یک قدم خشونت به دیگه کارهای مثلا بزنن به خاطر وایسی برنامه‌گی دولت یا خاطر وایسی مثلا خانواده شون باید که اینا را جلوگیری باید بکنه.
هر چند جمع‌آوری کودکان از کف خیابان‌ها تنها یک گام کوچک در برابر چالش بزرگ فقر و محرومیت است، اما می‌تواند آغازی امیدوارکننده باشد. امید آن می رود که با همکاری نهادهای اجتماعی، خانواده ها و اداره محلی، این کودکان روزی به جای فرش سرد آسفالت روی نیمکت های مکتب بنشینند و آینده روشنتر برای خود و شهرشان بسازند. آینده ای که در آن لبخند جای خستگی را بر چهره های کودکانه بگیرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه کرد ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دوری و دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمید.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه. اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
شما ببینید که جمشید ادبیات که میخونه متوجه میشه که جمشید پادشاه عالم شده، قدرت داره، پرتو ایزدی داره، ولی یه مرتبه به خاطرش خطور میکنه، هوا برش میداره. فحشر و نادا و قال انا ربکم الاعلا، گفت من پروردگار شما منم. گفتش که فردوسی منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. هنر در جهان از من آمد پدید، چون من تاجور تخت شاهی کلید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است. حالا این چند تا من فردوسی آورده که منی کرد و نشون بده. خور و خواب و آرامتان از من است، همه پوشش و کامتان از من است. چه دانید ایدون که من کردم این، مرا خان باید جهان آفرین. چو این گفته شد فر یزدان از اوی، گسست و جهان شد پر از گفتگو. وقتی که این من آمد همه رو باطل میکنه، یعنی مقام جمشید، اون آینه جهانبین، اون جام جهانبین، اون سلطنت، اون قدرت، همه از بین میره. چرا با من؟ من از جنس غم و قصه است. شما ببینید هر چی قصه تو دنیا هست مالی که یه نفر گفته من. پس بدونین که من مصابیست با قصه. من تکبر میاره، تکبر یعنی قصه. من الان بیارم اینجا تکبر بکنم، شما ناراحت میشین. این عجب آدم متکبری اومده اینجا میگه که من، چطور شما جرأت کردید که چنین بکنین چنان بکنین. میگه منی میگیرتش، اون من میشه تکبر، من میشه بخیل. یعنی هر صفت بدی که ما پیدا میکنیم یه منی توش هست. بنابراین این من از جنس قصه است. مثلا بخیل آدم میره پیش یه نفر میخواد محبتی بهش بکنه، نمیکنه. بخیل قصه تولید میکنه، ذخیره میکنه، خودش هم برخوردار نمیشه، خودش هم برخوردار نمیشه، میمونه تا موقعی که گفتش که خزانه داره میراث خارگان کفر است.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
پدر جان.
بله بله، مرا میگی؟
آه آه پدر جان، کدام طرف میری؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوکی گلا.
پدر جان موتر است، بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
پدر جان فرق نمی کنه، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچه، خیر ببینی.
دختر گلم، تا میستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای من بشینین.
پروا نداره دختر گله، من استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی.
خواهش بعد
و خرش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الو یار جان خطر دارد جدایی، الو یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی ثمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بود یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را غم عشق تو برده، توانم را غم عشق تو برده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بود یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
حالا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم